الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خب، این سوره مکیه، از سوره های بسیار قدیمی و اولیه است که میبینید در این سوره کوتاه مخاطب اولیه ظاهرا انسان دیگه، انسان فرد، ان الانسان لفی خسر، این انسان به مهو انسان ظاهرا اینه دیگه. ولی بعد وقتی که میخواد انسان را از خسران بیرون بیاره، انسان تو جمع بیرون میاره از خسران، نفرمود که ان الانسان لفی خسر الا الذی آمن و عمل و تواصا، نداریم خود متن اینه. حالا این چرا اینجوریه؟ این میتونه تو تحلیل با اون توضیحی که دادم، اونی که واقعیت داره انسان در جمعه، انسانی که اصالت داره، خصوصیات خاص خودش رو داره، ولی این انسانی که در جمع داره زندگی میکنه و تکامل میابه و تکامل فردی منهای جمع اصلا شاید قابل تصور نیست. شما اصلا بریم حالا تو بحثای کمی عمیقتر که میگن انسان مدنی به طبعه یا مدنی به استخدامه، یعنی چون انسان حب ذات داره و دوست داره دیگران رو تسخیر کنه و به همین خاطر، یعنی به خاطر تأمین نیازهای متنوع خودش که نمیتونه همه اینا رو خودش به شخصه تأمین کنه، دیگران رو استخدام میکنه، ازدواج میکنه و از دیگران سواری میگیره. یا نه، انسان برفرض هم اینجوری نبود، خودش برفرض هم میتونست همه کار خودش انجام بده، این انسان طوری آفریده شده که تعلق و انس به دیگری داره و باید داشته باشه. انسان از انس، از انس. این در سوره علق می فرماید خلق الانسان من علق، یه معناش همین نطفه است که تعلق به رحم. یه معنای بیشتر عمیق‌ترش این است که انسان فقط ماده که نیست، انسان یک روحه، یک وجودی است فرا ماده. این وجود فرا ماده یک وجود تعلقی. در فلسفه هم شما می‌خونید انسان یک ممکن الوجودی است که کمال تعلق را به واجب الوجود داره، اصلا نمیتونه غیر این باشه. یعنی موجودی که سراسر نیاز است به یک بی‌نیاز مطلق، نیاز مطلق به بی‌نیاز مطلق. انسانی که اینقدر تعلق داره، خب توی زندگی اجتماعی هم انسان خداوند طوری انسان قرار داده که با این تعلقات، تعلق به غیر، توی این فضا نشون ما پیدا کنه و متکامل بشه. این هم از لحاظ اون بعد فلسفی که طبیعت انسان تعلقیه. حالا تعلق انسان به غیر، به سایر انسان ها، در اون ساختار جسمی انسان، شما بیایید گوش، چشم، زبان، اصلا اینا بزرگترین دلیل هستن برای اینکه این انسان، اگر انسان در رحم مادر متکامل میشد، میگن نیاز نه به چشم نیاز داره، نه به گوش، نه به زبان. اینها رو براش گذاشتن که وقتی به دنیا اومد، چون با دیگران میخواد مرتبط بشه، ارتباطاتش با اینها تنظیم میشه. مثلا فرض کنید ابزار جنسی انسان، یعنی چی؟ انسان که به طور طبیعی یعنی به غیر نیاز داره، به جنس مخالف نیاز داره، این در طبیعت وجودش تعبیه شده. پس قالب بندی انسان طوری است که در جمع باید باشه، با غیر باید باشه. پس هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ غریزی، هم از لحاظ معنوی انسان نشین موجودی. حالا شما بیایید این فرد منهای جمع تصور کنید، بعد براش حکم صادر کنید، میشه موضوع غیر واقعی و یک حکم برای این موضوع فرضی. و اینجاست که مشکلاتی به وجود میاره که در مقام اجرا بین احکام و فتاوایی که فقها گاهی از ظاهر نص استنباط میکنند، اما چون این انسان را منهای جامعه و جمع میبینند، ممکنه یک اطلاقاتی از این متون به دست بیارن یا ادعا کنند و با این اطلاقات یک احکام فوق واقعیت و بیش از توان انسان ولی انسان ممکنه هم بتراشند. بعد بگن خیلی خوب، الضرورات تتقدر بقدر. حکم این است که شما باید این تکلیف رو انجام بدی، ولی حالا که نمیتونی خیلی خوب تخفیف بهت داده میشه. یا اصلا از اول حکم این نیست، چون انسان در جمع داره زندگی میکنه از اول تکلیفش مشخصه، یعنی تکلیفی که متناسب با جمع باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این وسع را محیط و شرایط زیست محیطی به اضافه امکانات تکوینی که انسان داره، همه اینها رو دست به دست هم میدن، وسع انسان را تعیین میکنن. لذا در حج مثلا میگن استطاعت، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت عرفی، استطاعت عقلی. میگن استطاعت عقلی ممکنه آدم مریض بتونه برسه به مکه، ولی آیا الان تکلیفی بر او هست با اینکه به سختی داره میفته بره اونجا بشینه و نایب بگیره مثلا و از اینجا نایب بفرسته، چون نمیتونه اعمال رو انجام بده، نمیتونه طواف کنه، نمیتونه عرفات بره. این مؤثره در اینکه فقیه بیاد برای این شخص عجز برای او درست کنه، عجز تکوینی که نیست، عجز عرفی، عجز تشریعی. دیگه بستگی به نگاه فقیه داره به این موارد که چجور قدرت و عجزی ملاکه در ثبوت تکلیف یا سقوط تکلیف. خب حالا از این نمونه آیات قرآنی که فرماید ولا تزر وازره وزر اخرى، این هیچ منافات نداره به این که این فرد در جمع و در جامعه دیده میشه ولی خودش مسئول اعمال خودشه. این دلیل بر نگاه فردی به انسان نیست. حالا این یه آیه از آیات مکی بود، از آیات مدنی که در سوره آل عمران داریم و شاید وسیع ترین آیه است که در باب تکالیف میشه تصور کرد. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اصلا بحث روی امت رفته، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، یا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل تکالیف رو در بر میگیره، چون همه معروف ها و همه منکرات، یعنی همه واجبات، همه محرمات، همه مستحبات، همه مکروهات، جا داره که در این عنوان مد نظر باشن و شارع داره به همه خیرات و همه خوبی ها و دوری از همه بدی ها داره یک برنامه کلان میده. به کی میده؟ مخاطب امته. خب میتونست این رو به فرد خطاب کنه. حالا این خطاب های به جمع بسیار زیاده توی قرآن، یعنی طوری نیست که شما بتونید بگید این استثناءه. یک بحثی را دیروز توی اینترنت دنبال میکردم، هم فقه اجتماعی، دیدم که یکی از آقایون ادعا کرده، گفته که مثلا فقه شیعه بیشترش اجتماعیه، نصف بیشتر فقه شیعه اجتماعیه. خب این تقسیم به فردی و اجتماعی شاید این تقسیم غلط باشه. چرا؟ چون شما الان در نمازی که فردیه، شما فردید، با خدا دارید صحبت میکنید، در عین اینکه با خدا دارید صحبت میکنید میگید ایاک نعبد، میاد جمع، برای چی؟ خب ایاک اعبد، تنهایید، شما تو جمع نیستید ولی شما را تو جمع حساب کرده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. دیگه این خصوصی ترین و فردی ترین کاری که توی شریعت دارید، بینه و بین الله، چرا جمع را داخل میکنه؟ یعنی این اتفاقیه یا این در میگه در فرهنگ سازی باید بدونید شما در ضمن یک مجموعه دارید خدا را عبادت میکنید و این واقعیت داره، مشروعیت داره و ضرورت داره و شما توی این جمع باید حرکت کنید. حالا این نماز بیایید به حج. حج که در این که فرد انجام میده، ولی در بعد حج شما میبینید تکالیف خیلی جنبه اجتماعی داره یا تکلیفی فردی که به اجتماع منتهی میشه. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، خب همه باید جمع بشن در زمان واحد، در مکان واحد و از همه دنیا. یعنی چی؟ یعنی یک تکلیف اجتماعی، فرد فرد مخاطبن، ولی این تکلیف جمعیه. چرا؟ حالا برگردیم به کلیه تکالیف کفایی. واجبات کفایی رو شما همه رو حساب کنید، همشون از این نوع هست. واجبات کفایی میگه اگر شما انجام ندادید همه مقصرن. چرا همه مقصرن؟ همه مسئولن. همه مسئولن یعنی همه مکلفن، پس تکلیف مال همه است. و یسقط تا زمانی که هدف محقق بشه و اون متعلق به وجود بیاد. پس تکالیف واجبات کفاییه این بزرگترین دلیل برای این که ما تکالیف اجتماعی داریم. یعنی جمع و جامعه باید این را به وجود بیاره، اگر به وجود نیاورد مقصر حساب میشه. توی حج هم همینطور. شما میبینید اگر هیچ کس مستطیع نبود، یجب علی الوالی، حاکم اسلامی بیاد جوانهایی که توانمند هستن بتونن حج برن بهشون متاع بده، زاد راهله بده و اونها رو به حج بسیج کنه. چون اگر این چنین شد یک سالی حج انجام نگرفت، لم تناظرو، هلاکت شما به این است که شما یک سال حج نداشته باشید، باید هر سال حج داشته باشید. پس تا زمانی که افراد داوطلبانه میرند، خب این واجب محققه. زمانی که دیگه نمیرند یا امکان برشون نیست، نظام مکلفه. پس یه نگاهی شما اگر بندازید به کلیه احکام اسلامی در باب عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مصطلح، شما میبینید در کلیه اینها اصلا فرد در جامعه مطرحه. حتی در خصوصی ترین و فردی ترین تکلیف، خب چه رسد به تکالیفی که دو بعدی هستن، مثل نماز فرض کنید جماعت. خب نماز جماعت شما دارید نماز با خدا مرتبطید، اما میگه تو جمع باش و مرتبط باش. فردیست، ولی این فردیست در عین این که تو جمع باشه. نماز جمعه همینجور، نماز عید همینجور، بحث خمس و زکات و صدقات و انفاق. انفاق به کی؟ صدقه به کی؟ اون کسی که استحق و این صدقه یه فردیست تو جامعه. یعنی همیشه متعلق تکلیف مستقیمن، سلام علیکم، تکلیف مستقیما به فرد متوجهه، ولی برایند این تکلیف و مسیری که این تکلیف طی میکنه و هدفی که دنبال میکنه یک هدف اجتماعی است. بخش مثلا بحث تقسیم ثروت در جامعه با صدقات و انفاقات و کفارات و خمس و زکات و امثاله. فرد مکلفه، ولی برای چی؟ برای جامعه است. عدالت اجتماعی دنبال میشه تا برسید به مثل قضاوت. قاضی برای که قضاوت میکنه؟ قاضی برای یه مدعی و مدعا علیه شدن جمع، شدن سه نفر، شهود هر کدوم هم بیاری میشه چقدر؟ میشه هفت نفر توی جمع. شما باید یه کار اجتماعی باید انجام بده، حل و فصل منازعات. خود حل و فصل منازعات یعنی چی؟ یعنی کار اجتماعی. خب پس اکثر احکام ما، بلکه میخوایم ادعا کنیم کلیه احکام ما حتی اگر عنوان مستقیمش و مخاطب اولیش فرده، ولی این فرد در جامعه است. ولهذا تعبیر شهید سعد این بود که الفهم الاجتماعی للنص، یک نصی که الان در آیات و روایات اومده، شما فهم شما باید یه فهم اجتماعی باشه برای این متن، حتی اگر تکلیف فردیه. اگر غیر این شد، می شود یک موضوع غیر واقعی و ذهنی، و به همون نسبت دادن حکم به اون موضوع غیر واقعی میتونه از واقعیت فاصله داشته باشه و 100% منطبقه با اون باشه، ممکن انطباقش اون خصوص منمج باشه. و به همین خاطر ما مواردی میبینیم که موجب سوال میشه برای ما، یعنی مثلا با تشریع، با اهداف تشریع، با خط کلی تشریع ناسازگاره. یکی از مراجع فعلی میفرمود من مهریم، مهریه‌ای که بریده بودم برای خانومم 80 سال پیش 2000 تومان بود، با اون 2000 تومان من میتونستم یک ساختمان بسیار مجلل و چند طبقه براش بگیرم، ولی الان چی میتونم براش بخرم؟ ظاهر نصوص موجود که همونی که شما به عنوان مهریه قرار دادی، چون عین قرار ندادی، شما پول قرار دادی، مثلا تومن قرار دادی، تومن ها رو قیمتش بیاد پایین، دیگه به من ربطی نداره. با این نگاه فردی قیمتش بیاد پایین، من مکلفم 2000 تومن بدم. بعد میفرمود که ولی وجدان من قبول نمیکنه که من دارم به این ظلم میکنم. آیا شارع ظلم میکنه؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا نهی میکنه از ظلم. بعد استنباط من از این متن این استنباطی است که منتهی به ظلم میشه. این کجاش درسته؟ لذا فقهایی که نتونستن این مشکل حل کنن، گفتن خب با صلح باید شما این رو حل کنید، چون ما میدونیم علم اجمالی داریم به این که این پول خودش موضوعیت نداره. حالا شما این اووردید، اشتباه کردید، به جای عین، به جای طلا، نقره، زمین اووردید، شما اینه توی متن عقد قرار دادید و یه خطای استراتژیکی مرتکب شدید، ولی این معناش این نیست که شما حق دیگران را ضایع کنید، پس برید مصالحه کنید، با صلح حلش میکنن. یا اینکه بگیم نه، مثلا معادل ما به ازای این یه میانگینی گرفته بشه تا این قیمت ارزش واقعی 2000 تومان در 80 سال پیش معلوم باشه چقدر، و بر اون اساس شما معادل اون رو بدید. خب پس یک استنباط از متن منهای خیلی از اصول و قواعد حاکم، از جمله همین اینکه تمام تشریعات بر عدل مبتنیه و بر نفی ظلم، این اصله. پس هر استنباطی و هر تشریعی که منتهی بشود به برخورد با این قاعده، میتونه علامت سوال جدی روی اون فتوا باشه، که این فتوا در مسیر به دست آوریش ما یک خطایی داریم مرتکب میشیم، به یک مشکل فنی داریم در استنباط، اون ما باید دنبال کنیم و اصلاح کنیم. خب به همین خاطر میگیم باید چکار کنیم؟ ما باید روش صحیح استنباط را تعریف کنیم. یکی از مسائلی که در روش صحیح استنباط مؤثره، موضوع شناسیه. شما موضوع تکلیف را تشخیص بدید، تشخیص واقعی نه تشخیص ذهنی. و در فقه اجتماعی یا فقه فردی حتی، شما باید فرد را در جامعه ببینید و حکم برای این فرد بریده بشه، و همینطور اگر برای جامعه، باید نگاه شما به جامعه یک نگاه واقع بینانه باشه، نه یک نگاه ذهنی انتزاعی. برای جامعه خودتون اقسامی و اشکالی ذهنی فرض کنید به دور از واقعیت، بعد برای اونها دنبال تکلیف بگردید. در جامعه چه چیزایی، چه تکالی، چه ابعادی مطرحه، برای هر بعدی چه حکمی مطرحه. احکامی هم که ما الان داریم، شما میدونید همه احکام تکلیفی نیستن، بخشی از احکام اسلام احکام وضعیه هستن. خود احکام وضعیه اعمن از فردی و اجتماعی. حکم وضعی تکلیف به فرد نداره، میگه این نجسه، این طاهره، این فاسده، این عقل، این صحیحه. یعنی به فراتر از فرد و جمع توجه داره، اون کیفیت خاص مرتبط به اون مثلا شی یا به اون معامله یا به اون مثلا حلیت، حرمت، حلیت این گوش، حرمت این گوشت، کار به شخص نداره. که این میتونه در هر صورت، چه فوق، چه فقه فردی باشه، چه اجتماعی باشه، جوابگو باشه. پس نتیجه میگیریم، نه اینکه ما بخشی از فقهمون فردیه، نه، تمام احکام فقه فردی فرد در جامعه را در متن، در متون قرآنی و روایی هستن و باید اینها رو ببینیم. بر فرض هم اگر متونی ظاهرشون یا هیچ قرینه‌ای ظاهری برشون بر اینکه این فرد در جامعه باشه نداشته باشن، قرائن دیگری یعنی نصوص و متون دیگری که برای جامعه تکالیف قرار داده و برای فرد در جامعه تکلیف قرار داده، اونا میتوانن قرائن یا ادله حاکم بر این ادله باشن. و ما میتونیم بگیم اصلا ما فقه فردی نداریم، ما فقه اجتماعی داریم به دو معنا. فقه اجتماعی فقهی که برای افراد که در جامعه زندگی میکنند، و فقه برای مجموعه افراد و جمع انسانها. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مقیاس ها و معیارها میره روی هر فردی با دیگری مقایسه میشه، اما در چارچوب و در پرتو این زندگی اجتماعی این تقوا شکل میگیره و این مقایسه ها انجام میگیره. و اصلا مقایسه زمانی معنا داره که دیگری هم باشه. اتقاکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فرض کنید جمع نبود، اکرمکم جمع نبود، اتقاکم هم جمع نبود. شما وقتی میگی الاتقا، الاتقا یعنی برترین، یعنی با تقوا ترین. شما دیگری داری فرض میکنی، خب دیگری فرض میکنی، داری با دیگری مقایسه میکنی. خب پس ببینید، تعدد و تنوع و تقابل، مقایسه، اینا از لوازم، از لوازم این نگاه و این دیده. اینجور نیست که شما بتونید یک فرد با تقوا تر تصور کنید، با هیچ کس هم مقایسهش نکنید، امکان نداره. خب حالا خصوص که در این آیه چون اورده شعوب المقبائل تعارفو، یعنی با تقوا تر را در این فضا و در این جمع داره مطرح میکنه، خب این قرینه بسیار روشن و گویای اصلا صریحه در این که با تقوا ترین زمانی است که انسان با دیگران بتونه در بیفته یا استکاک داشته باشه و بتونه خودش نگه داره. یک کسی میگفت که من میخوام خودسازی کنم، برم در یک محیطی که هیچ کس نباشه، هیچ مثلا چیزی خلاف، فرض کنید باعث گناه چشم یا گناه زبان یا گناه دست نشه، جایی که هیچ موردی برای گناه نباشه، من اونجا میرم خودسازی میکنم. خب میگن خب این چه خودسازیه؟ شما که مزاحم نداری، شما که معارض و ضد با ضد نمیتونی سر و کار داشته باشی، طالبه به انتفاع موضوعه. معلوم نیست یه چیز انسانی که در یک محیط مثلا مذهبی بار اومده، بدون مقدمه مناسب و کافی ببرید در یک محیط 100% فاسد بذاریدش، و اونجا این انسان از یک محیط کاملا مذهبی به یک محیط کاملا غیر مذهبی، یه چنین انسانی ممکنه نتونه اونجا تحمل کنه. به خلاف این انسانی که در یک محیطی بوده که این در این محیط همیشه جریانات مخالف را دیده و شنیده و باشون سر و کار داره، عجیب و غریب براش نیست اگر بره در یک محیط آنچنانی. اونجا امکان نگهداریش و سلامتش خیلی بیشتر، چون این انسان مناعت پیدا کرده و در حقیقت شما برای او واکسن زدید وقتی که او را یعنی میفرستید تهران. توی تهران اونجا میتونه زندگی دانشجویی یا طلبگی با اون محیط خاصی که مثلا در جاهای مختلف تهران هست تحمل میکنه، بعد اگر رفت اروپا خیلی احساس تفاوت شاید نکنه و بتونه تحمل کنه، به خلاف انسانی که چنین در چنین فضای اینا باشه. خب برگردیم به بحث اصلی که ما فقه فردی میتونیم بگیم اصلا نداریم، فقه اجتماعی به دو معنا داریم، یعنی فقه فرد، فقه تکالیفی که برای فرد تعریف شدن اما فرد در جامعه، و تکالیفی که برای جمع و جامعه معرفی شدن. این دو حوزه. پس میتونیم ما یه اصطلاحی رو از این الان به بعد داشته باشیم، فقه اجتماعی بالمعنى الاعم و فقه اجتماعی بالمعنى الاخص. فقه اجتماعی بالمعنى الاعم اون فقهی است که شامل هر دو موضوعمون باشه، یعنی فرد در جامعه و جامعه رو در بر میگیره که اون بعد اجتماعی درش ملحوظ شده، اما از این که متعلق فرده یا متعلق جامعه است. و فقه اجتماعی بالمعنى الاخص این است که ما در خصوص احکام متعلق به جامعه صحبت کنیم، و به این ترتیب البته منظور نظر ما الان توی این بحث ها در یک تا یک مرحله این هر دوی اینها رو باید ما سامان بدیم، و چون به هم ربط دارن و در یه جاهایی از هم جدا میشن، یه ما باید مثلا نظام اجتماعی که نتیجه یک فقه اجتماعی است، به نظام اجتماعی اگر بخوایم ما توجه کنیم، نظامی که کل جامعه رو در بر میگیره، اون وقت فقه فردی درون این نظام اجتماعی باید تعریف بشه. نکته ای که دیروز اشاره شاید کرده و قبلا هم گفتم، امروز میخوام تأکید کنم، یکی از معضلات و مشکلاتی که حالا فقه کلاسیک ما ممکنه باهاش درگیر بوده و به عنوان آسیب مطرح هست، این است که ما وقتی که برای افراد بیایم حکم صادر کنیم و اونها را منهای اون نظام اجتماعی که درش زندگی میکنن، یعنی نظام اسلامی اجتماعی، چون اسلام برای جامعه نظامی قرار داده و ما در فقه اجتماعی اون نظام رو میخواییم کشف کنیم، در درون این نظام خورده نظام هایی تعریف میشن، مثلا نظام خانواده. در درون نظام خانواده شما برای افراد هم تکالیفی، پدر، مادر، زوج، زوجه و فرزندان، برای اینها تکالیفی در نظر میگیرید. این تکالیف برای این افرادی که در یک نظام اجتماعی تعریف شده دارن زندگی میکنن، یعنی حتی اون نگاه ما به فرد در جامعه زمانی ثمر و نتیجه کامل میده که ما به کل نظام اجتماعی هم توجه داشته باشیم. یعنی فقیهی که نظام اجتماعی را مغفول قرار بده و فرد را به ماهای و فرد را در جامعه، فرد را در جامعه در نظر بگیره، خب تا حدودی بگیم به واقعیت نزدیک تره. اما چون بقیه احکام حاکم بر این فقه را مطرح نکرده و متوجه نشده یا بررسی نکرده، مثلا در مواردی که تکالیف فردی متوجه افراد میشه، اما این مثلا میگیم این فرد تا زمانی آزاد و حر است که هر تصمیمی بگیره انجام بده که پدر یا مادرش راضی باشند یا مخالف او نباشند. خب شما هم میگید الان فلان کار اقتصادی برای شما به عنوان اولی مجازه، ولی چون این کار داره ازش دشمن سوء استفاده میکنه شما مجاز نیستید، چون نظام او را تحریم کرده مجاز نیستید، چون داره به فرد فرد اگر انجام بدن به طور محدود معضلی به وجود نمیاره، اما وقتی که این تمام افراد بنا شد این کار را یا این فعالیت را انجام بدن، یک معضل واقعی به وجود میاد توی جامعه، پس تحریم میشه به عنوان انسان. پس شما اینجا آمدید حکمی که برای فرد مطرح شد، این حکم قابل اجرا نیست، حکم اولیه است، حکم به عنوان اولیه. عناوین دیگر که حکومت میکنن بر این عناوین، اونا هستن که حرف نهایی مال این هاست. پس شما رفتید زیر بار چی؟ یک سری از تکالیف اجتماعی. بنابراین تکلیف اجتماع، تکالیف اجتماعی یعنی فقه اجتماعی به معنی الاخص باید مشخص بشه، و در پرتو این فقه اجتماعی به معنی الاخص، فقه فرد در جامعه هم قابل چی؟ قابل تشخیص خواهد بود. و ما این چنین یعنی چنین خاکریزی را داریم و ناگزیریم که در این زمینه دقت کنیم. حالا بر این اساس چگونه میشه شکل دادن به یک فقه اجتماعی و چه مراحلی رو طی میکنه؟ دیروز یک اشاره سریع داشتم، چون یک بحثی مهم و در برنامه ریزهای بعدی مؤثره، انشاءالله این رو تفصیلا مورد نقد و بررسی قرار میدیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.